رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانا از پیام نوروزی باراک اوباما به ایرانیان استقبال کرد. آیت الله خامنه ای بار دیگر بر ادامه برنامه هسته ای ایران تاکید ورزید. ایران از تمایل شرکت توتال برای فعالیت در پارس جنوبی خبر داد. ساعت 21 با درود فراوان و شاد باش های نوروزی در ساعت پایانی این روز زیبای آفتابی در تهران با آغاز سال نو، من حسین قویمی برای شما تندرستی و شادکامی آرزو دارم و در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. در این 20 روز ماه مارس بر پایه پیشبینی‌ها هوا در بسیاری از نقاط ایران آفتابی است، اما فردا در تهران شاهد باران بهاری خواهیم بود و دمای حرارت هم بین 5 تا 15 درجه متغیر خواهد بود. به هر حال آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و نور عشق رو همیشه حس کنید. تا دقایق دیگر گزارش های رنگارنگ همکارانم را میشنوید، اما پیش از پرداختن به گزارش ها مهین گرجی تازه ترین خبرها را به آگاهی میرساند. باشد باشه نوروزی خدمت شما خانم گرجی.
عید شما مبارک آقای قویمی و نوروز همه هموطنانمون پیروز.
عید شما هم مبارک.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با استقبال از پیام نوروزی باراک اوباما به ایرانیان ابراز امیدواری کرد. پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای بازسازی مناسبات تهران واشنگتن زمینه ساز برون رفت پرونده هسته‌ای ایران از بن‌بست باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای سولانا همچنین گفت که من امیدوارم این پیام فصل نوینی در روابط با تهران بگشاید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود بار دیگر تاکید کرد که برنامه هسته‌ای تهران توقف ناپذیر است. به گزارش خبرگزاری ها آیت الله خامنه ای گفت دنیا قانع شده که راه پیشرفت هسته‌ای ملت ایران را نمی شود بسیرا پیشرفت های ایران نشان دهنده بی اثر بودن تحریم هاست. وی از پرتاب ماهواره امید به عنوان پیشرفتی شگفت آور که اعتباری جدید برای ملت ایران به همراه داشته است یاد کرد. بر اساس گزارش ها در پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی اشاره ای به روابط ایران و آمریکا نشده است. جمهوری اسلامی ایران از ادامه همکاری شرکت فرانسوی توتال برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران نوشت که این شرکت موافقت کرده است به فعالیت در توسعه میدان گازی پارس جنوبی ادامه بدهد. اظهارات وزیر نفت ایران در حالی عنوان می شود که هفته گذشته سیف‌الله جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هشدار داده بود که ایران برای میدان گازی پارس جنوبی ممکن است به دنبال شریک دیگری باشد. تهران میگوید شرکت نفتی توتال تحت فشار آمریکا هیچ پیشرفتی در توسعه فاز 11 پارس جنوبی نداشته است. خانواده‌های زندانیان سیاسی که قصد داشتند مراسم تحویل سال نو را در برابر زندان اوین برگزار کنند، مورد تهاجم و ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. در این تهاجم علاوه بر ضرب و شتم بعضی از افراد، حدود 5 نفر نیز دستگیر شدند که بهاری هدایت، میلاد اسدی و مهدی عربشاهی از جمله بازداشت شدگانند. در نخستین روز نوروز صف‌های چند کیلومتری در پمپ بنزین‌های مسیر تهران مشهد تشکیل شده و هزاران مسافر نوروزی در این مسیر سرگردان شدند. به گزارش خبرگزاری فارس در برخی از جایگاه‌های سوختگیری طول صف‌ها به 8 کیلومتر می‌رسید. همین خبرگزاری می‌گوید احتمال تمام شدن سوخت موجود در پمپ‌های بنزین نیز موجب نگرانی مضاعف مسافران شده بود. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آلمان به یک روزنامه سوئیسی گفته که یک ایرانی منابع پروژه انتقال فراوری اتمی از کره شمالی به سوریه را تامین کرده بود. در آغاز ششمین سال حضور نیروهای آمریکایی در عراق هنوز آرامش کامل در این کشور برقرار نشده. دلایل آن را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. درباره پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ایرانیان با یک استاد دانشگاه در روابط بین الملل گفتگو خواهیم کرد. و همچنین نگاهی داریم به واکنش جمهوری اسلامی به پیام آقای اوباما. در گزارش دیگر، برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی امروز قصد داشتند در بیرون از زندان اوین مراسم نوروزی برپا کنند، اما ماموران امنیتی از برگزاری این مراسم جلوگیری کردند و چند نفر هم بازداشت شدند. و همچنین از برگزاری جشن نوروز در لندن هم گزارشی خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از روزنامه سوئیسی نو زوریخ زایتونگ، یک مقام بلندپایه سابق وزارت دفاع آلمان آورده که یک ایرانی منابع پروژه انتقال فناوری اتمی از کره شمالی به سوریه را تامین کرده بود. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رضا آژیری.
یک رئیس سابق ستاد در وزارت دفاع آلمان میگوید غرب از طریق یک فراری ایرانی از سرمایه‌گذاری تهران در تأسیسات هسته‌ای سوریه باخبر شده، خبری که به بمباران راکتور اتمی سوریه توسط اسرائیل منجر شد. هانس روله در مقاله‌ای در روزنامه سوئیسی نوی زورخر زایتونگ که روز پنجشنبه به چاپ رسید میگوید علیرضا عسکری، فرمانده سابق سپاه و معاون سابق وزیر دفاع، همچنین اطلاعات ذی قیمتی درباره برنامه هسته‌ای ایران در اختیار غرب قرار داده است. علیرضا عسکری در فوریه سال 2007 هنگام بازگشت از سفر سوریه در ترکیه ناپدید شد. همسر آقای عسکری و برخی از مقامات ایرانی ادعا کردند که او توسط اسرائیل و آمریکا ربوده شده است، اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در همان زمان نوشت که آقای عسکری داوطلبانه به غرب پناهنده شده است. روزنامه تایمز لندن هم اشاره کرد که او از سال 2003 برای غرب جاسوسی می‌کرده است. آقای روله در مقاله خود می‌نویسد اما این ادعای علیرضا عسکری از همه حیرت انگیزتر بود که ایران در یک پروژه هسته‌ای مخفی سوریه و کره شمالی سرمایه گذاری کرده است. به گفته هانس روله هیچ کس در سازمان اطلاعات آمریکا از این نکته باخبر نبوده و اسرائیلی‌ها هم از آن کاملاً بی‌خبر بودند. بر اساس این اطلاعات اولیه و تحقیقات بیشتر آمریکا و اسرائیل در روز 16 سپتامبر سال 2007 16 شهریور ماه چند جنگنده اسرائیلی 22 موشک به سوی 3 هدف در مجتمع الکبار سوریه شلیک کردند که به انهدام و ویرانی این مجتمع منجر شد. پس از این حمله اسرائیل از اظهار نظر و انکار یا تایید آن خودداری کرد، اما واشنگتن پس از تأخیری چند ماه مدارکی را رسانه‌ای کرد که نشان می‌داد هدف این حمله راکتوری بوده که با کمک کره شمالی ساخته می‌شده است. سوریه همواره انکار کرده که مجتمع الکبار تأسیساتی هسته‌ای بوده و گفته است که این مجتمع یک ساختمان نظامی متروک بود. دمشق همچنین هر گونه همکاری هسته‌ای با تهران و پیونگیانگ را انکار می‌کند. هانس روله در مقاله خود می‌گوید اسرائیل تخمین می‌زند که تهران بین 1 تا 2 میلیارد دلار برای انجام این پروژه به کره شمالی پرداخت کرده است. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی در واشنگتن که نخواسته است نامش فاش شود انکار می‌کند که ایران در این راکتور سرمایه‌گذاری کرده است. به گفته این مقام آمریکایی دلایلی قوی هست که نشان می‌دهند تنها دو کشور سوریه و کره شمالی در ساخت راکتور مخفی الکبار دست داشتند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آبان ماه سال 1387 در گزارشی درباره ساختمان بمباران شده سوریه توسط اسرائیل گفت تصاویر ماهواره‌ای که پیش و پس از بمباران از این محل گرفته شده نشان می‌دهند که این ساختمان به محل یک راکتور شباهت دارد. هانس روله به طور مرتب در روزنامه‌های مختلف اروپا درباره امنیت و گسترش تسلیحات هسته‌ای مقاله می‌نویسد و در نهادهای آلمانی و ناتو مقام‌های مهمی داشته است.
گزارش رضا آژیری را می شنیدیم. و در گزارشی دیگر، در آغاز ششمین سال از حضور نیروهای آمریکایی در عراق هنوز آرامش به طور کامل در این کشور برقرار نشده است. از طرفی آغاز تدریجی خروج نیروهای آمریکایی تردیدهایی در مورد توان دولت عراق در برقراری نظم در این کشور ایجاد کرده است. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
با وجود گذشت 6 سال از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین، مردم عراق هنوز در تقلای زندگی روزمره و ترس از حملات تروریستی به سر می‌برند. در این میان موضوع خروج نیروهای آمریکایی از مهمترین شهرهای عراق مطرح شده و قرار است در سال 2011 میلادی انجام شود. یاکوب کلرنبرگر، رئیس صلیب سرخ جهانی در ششمین سالگرد حمله آمریکا به عراق میگوید که با وجود پیشرفت‌هایی در وضعیت امنیت بیشتر نقاط عراق، هنوز حملات تروریستی ادامه دارد و هر روز منجر به مرگ ده‌ها عراقی می‌شود. با این حال مسئولان در تلاشند تا زندگی روزمره به حال عادی بازگردد. حتی وزارت جهانگردی عراق اعلام کرده که این کشور برای گروه‌های جهانگردی امن است و اولین گروه جهانگردان از هنگام حمله آمریکا شامل 5 بریتانیایی، 2 آمریکایی و 1 کانادایی در سفری 2 هفته‌ای به عراق رفتند. وزیر جهانگردی عراق در این زمینه گفته است که این نشان دهنده وجود امنیت در عراق است. عراق که به میزان 98% متکی به درآمد نفت است، نیاز شدیدی به منابع دیگر درآمد دارد و صنعت جهانگردی اولین و در دسترس ترین منبعی است که برای مسئولان وجود دارد. در این میان زائران شیعه به خصوص از ایران که مشتاق زیارت شهرهای مقدس شیعیان هستند، در هر شرایطی به سفرهای خود به عراق ادامه می‌دهند که تضمین خوبی برای درآمدزایی است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، از هیچ فرصتی برای فراخواندن تمام عراقی‌ها هم از شیعه و سنی به حفظ آرامش و پایان دادن به خشونت‌ها برای پیریختن آینده‌ای بهتر غفلت نمی‌کند. با این حال جنگجویان القاعده و باقی مانده وفاداران حزب بعث و در رأس آنان عزت ابراهیم الدوری، مرد شماره 2 این حزب که فراری است، هر گونه صلح و آشتی را رد می‌کنند و اعلام کرده‌اند که تا پای جان به مبارزه ادامه می‌دهند.
آغاز ششمین سال حضور نیروهای آمریکایی در عراق. گزارشی بود از شاهین بشیری. ساعت 21:11:55 است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی نوروز را به ایرانیان شادباش گفت و ابراز امیدواری کرد مناسبات ایران و آمریکا بهبود یابد و پیوندی سازنده میان دو کشور برقرار شود. آقای اوباما در پیام ویدیویی خود ضمن تجلیل از هنر و فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید دولت او به دیپلماسی متعهد است و میخواهد پیوند سازنده میان آمریکا و جامعه جهانی ایجاد کند. باراک اوباما میافزاید آمریکا میخواهد ایران به جایگاه به حق خود در جامعه بین المللی برسد، اما این حق باید با مسئولیت‌های واقعی همراه باشد و از راه ترور یا اسلحه نمیتوان به چنین جایگاهی دست یافت. آقای اوباما میگوید راه رسیدن به این جایگاه اقدامات صلح‌آمیز است که عظمت و تمدن ایران را به نمایش خواهد گذاشت. در این پیوند همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با پروفسور انوشیروان احتشامی، استاد روابط بین الملل دانشگاه دورهام بریتانیا، و نخست از او میپرسد برداشت شما از پیام رئیس جمهوری آمریکا چیست؟
با سلام و تبریک عید به تمام هموطنان. به نظر من این عمل آقای اوباما خیلی جالبه، چون از طرفی ایشون داره حکومت و مردم آمریکا رو به مردم ایران وصل میکنه به طوری که آقای بوش هیچ وقت قادر نبود انجام بده و جایی که ایران رو تهدید بکنه و ملت ایران رو کوچک بکنه، ایشون یک پیام خیلی پرمعنی و با وقاری برای ملت فرستاده. همین که ایشون نوروز رو به عنوان روز جدیدی نام برده در پیام خودش، همونجوری که ایشون اینو برای مردم، خانواده ها، ملت ایران یک روز مهمی قلمدار کرده، به نظر من خیلی نشون دهنده احساس ایشونه و نشون دهنده به ملت ایرانه که حداقل این رژیم آمریکا با ملت ایران دشمنی نداره. این به نظر من خیلی مهمه و همونجور که شما گفتین این پیغامش چند بود داره. یه بودش همینه که رئیس جمهور آمریکا آماده است برای گفتگو با ملت ایران. ایشون میگه در پیامش که فرهنگ، هنر، تاریخ، ادبیات ایران همش جهانساز بودن. این حرف به نظر من سبکی نیست که برای یک رئیس جمهور ابرقدرت راجع به کشور ما بزنه. خیلی مهمه. در کنار اون ایشون گفته که این 3 دهه اختلاف بین دو کشور باید تموم بشه. و خیلی جالبه که ایشون گفته که ما باید راهی پیدا بکنیم که خودمون رو دوباره به هم وصل بکنیم. این پیغام مستقیم به رؤسای جمهوری اسلامیه، نه فقط به ملت ایران. و از این دید میشه گفتش که ایشون داره فشار نرم میاره به ایران. ایشون ترجیح میده که رو ایران فشار معنوی بذاره تا تهدید نظامی بکنه و به ایران یک سری موقعیت‌های مختلف ارائه میده، آپشن داده به ایران که شما الان از این موقعیت میتونید استفاده بکنین و بیاین و ما همه فرزندان آدم هستیم. به سعدی شیرازی اشاره کرده، جالبه که آخرین صحبتش هست متشکرم و عید شما مبارک. دولت ایران بعد اینو جدی بگیره و یک عکس العمل مثبت به این پیام آمریکا نشون بده و جالبه که این دیگه از اون بحث شرارت و ایران خیلی دور شدیم الان و به نظر من برای جمهوری اسلامی الان یک دوراهی پیش اومده در رابطه با آمریکا که دیگه نمیتونه به راحتی پشتشو به دولت آمریکا بکنه و این پیام آقای اوباما پیام پشت صحنه به ایران نیست، این پیام خیلی جهانگیریه و تمام دنیا الان میدونن که ایشون به ایران پیام مستقیم فرستاده و جمهوری اسلامی باید به این عکس العمل نشون بده. اون عکس العمل نمیتونه فقط مرسی باشه، متشکر باشه، باید ایران یک پیام مثبتی که در شأن این پیام آقای اوباما باشه و من معتقدم که هنوز جمهوری اسلامی به اونجا نرسیده که بتونه دست دراز شده آقای اوباما رو بگیره.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با واکنش‌هایی در ایران همراه بوده است. در یکی از نخستین واکنش‌ها علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد از پیام نوروزی باراک اوباما استقبال کرده و همزمان اقدامات عملی کاخ سفید را خواستار شده است. همکارم مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در واکنش به پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت تهران از پیام اوباما برای کنار گذاردن اختلافات گذشته استقبال می‌کند. مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد گفت اما راه این کار این نیست که ایران رفتار به گفته وی خصمانه و تهاجمی ایالات متحده در گذشته را فراموش کند. علی اکبر جوانفکر همچنین گفت دولت آمریکا برای رفع اختلافات باید اشتباهات گذشته خود را شناسایی و آنها را جبران کند. جوانفکر گفت باراک اوباما از تغییر سخن گفته است اما گام‌های عملی برای جبران اشتباهات گذشته بر نداشته است. علی اکبر جوانفکر گفت در صورت ابراز تمایل باراک اوباما به در پیش گرفتن اقدامی عملی دولت ایران به این اقدام ایالات متحده پشت نخواهد کرد. به گفته مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، آمریکا تنها با ایجاد تغییر اساسی در رفتارش میتواند دست دوستی به طرف ایران دراز کند. به گفته جوانفکر، ایران میخواهد دشمنی موجود میان دو کشور را که نزدیک به 30 سال است با هم قطع رابطه کرده‌اند پایان دهد. همچنین در واکنشی دیگر پرویز فتاح وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران نیز تبریک نوروزی باراک اوباما را مثبت ارزیابی کرد اما در این حال گفت این حرکت باید با اقدامی مثبت نیز همراه باشد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از سال 1358 و گروگانگیری 52 کارمند سفارت ایالات متحده در تهران با یکدیگر رابطه دیپلماتیک مستقیم نداشتند.
گزارش مهرزاد پدرام بود درباره واکنش جمهوری اسلامی به پیام نوروزی باراک اوباما. و اما در تهران بر اساس برخی گزارش ها ماموران انتظامی و اطلاعاتی همراه با نیروهای لباس شخصی روز جمعه مانع برگزاری مراسم سال نو خورشیدی در بیرون از زندان اوین شدند. خانواده های گروهی از فعالان مدنی و سیاسی با چیدن سفره هفت سین قصد برگزاری این مراسم را داشتند. دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57 که خود جزو شرکت کنندگان در این مراسم بوده در مورد نحوه ممانعت ماموران از برگزاری مراسم سال نو خورشیدی به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
ما طبق معمول همه ساله، چون ما سالهاست که زندانی سیاسی داریم، موقع تحویل سال میریم جلوی در بزرگ زندان اوین و اونجا مراسم عیدو میگیریم. هفت‌سین رو این مراسمی گرفتش. امسال هم طبق معمول رفتیم و روز ساعت 2:30 بود، رسیدیم اونجا دیدیم دوره اونجا محاصره هستش به شدت و ما از ماشین پیاده شدیم و این اومدن جلو که برین وانایسین و من یه مقدار درگیر شدم با یه سرهنگ و توهین‌آمیز و توهین کردش و منم گفتم که بابا از این چیزا ما زیاد دیدیم، ما حسینی ها و از قندی ها و تهرانی ها و اینا رو دیدیم که به چه سرنوشت دچار شدن. هیچ منو خلاص کشیدش و بردش توی ماشین. یک از دانشجوهای دانشگاه ملی شهید بهشتی گرفتن اونجا بودش. در هر حال فشار آوردن جمعیت، من رو و اون دانشجو رو رها کردن ولی همه رو متفرق میکردن تا دانشجو تحکیم وحدت رسیدن و تعداد تقریبا 5 نفر از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت رو همونجا گرفتن و الان خبردار شدیم که اینا رو بردن کلانتری دربند شمرون.
چه کسانی بازداشت شدن؟ اسمشون اگه ممکنه بفرمایید.
با خانه هدایت، مهدی عربشاهی، میلاد اسدی.
اصولا این مراسم با چه هدفی برگزار میخواست بشه؟
از 10 سال پیش که زندانیان سیاسی به خصوص دانشجویان در زندان بودن، خانواده ها جمع میشدن دم در بزرگ زندان اوین، اونجا سفره هفت‌سین پهن میکردن و موقع تحویل دعای تحویل رو میخوندن و بعدم شیرینی تعارف میکردن و متفرق میشدن. حتی پارسال هم این جریان انجام شد ولی امسال با کمال شدت و خشونت مانع این کار شدن.
چند نفر از خانواده ها کلن شرکت کردن در مراسم؟
مراتب متفرق میکردن، پتولا میکردن. غالب خانواده هایی که بچه هاشون در زندان بود یا عوامش در زندان بود بودن دیگه، ما دیدیم ولی نمیذاشتن جمع بشن که تعداد مشخص بشه. اگر با ماشین بود پلاک ماشینا رو میکندن و خلاصه با تهدید و زور و اینا متفرق میکردن.
و آیا کسی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفت؟
من ندیدم که ضرب شد ولی خب مثلا خود من پیرمردم ترجمه شد درست راه نمیتونم برم، هول دادم و دستم میرم بکشن طرف ماشین و اینا، ولی اون صورت ضرب شد که بزنم کتک بزنم من ندیدم چیزی.
اصولا کسانی که حمله کردن به جمع خانواده های زندانیان سیاسی لباس شخصی بودن؟
نه، یه تعدادشون لباس داشتن، یه تعداد لباس شخصی بودن، چند تام که اطلاعاتی بودن اینا عکس میگرفتن مرتب از یکی که جمعیت و خانم ها آقایون.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ایرانیان خارج از کشور هم مثل هموطنانشان در داخل ایران در روزهای آغاز سال نو برنامه‌های گوناگونی تدارک می‌بینند و در کنار همزبانان افغان و تاجیک مراسم متعددی برگزار می‌کنند. در بریتانیا نیز امسال مثل هر سال در کنار ابتکارها و فعالیت‌های فردی، شماری از انجمن‌ها، بنیادها و سازمان‌ها نیز جشن‌های نوروزی برگزار می‌کنند. همکارمان شهران طبری گزارشی دارد درباره مراسمی که به همت بنیاد سحر ایران زمین در بریتانیا برگزار شده است.
بنیاد سحر ایران زمین یا Magic of Persia از سال 1385 خورشیدی به مدت 4 سال است که هر سال نوروز یا 13 بدر را در موزه های لندن جشن گرفته است. این جشن را در سال 1386 در موزه ویکتوریا و آلبرت برگزار کردند. اما 3 سال دیگر موزه بریتانیا یا بریتیش میوزیم میزبان جشن‌های ایرانی بود که با بودجه و برنامه ریزی بنیاد سحر ایران زمین یا جادوی ایران زمین برگزار شده است. شرلی القانیان، مؤسس و مدیر این بنیاد، پس از تبریک عید به شنوندگان رادیو فردا درباره برنامه امسال که در آخر این هفته یعنی فردا و پس فردا در موزه بریتانیا برگزار می شود می گوید:
به همه شنوندگان خیلی تبریک میگم، نوروز و سال نو را خیلی خیلی از طرف سحر ایران زمین ما تبریک میگوییم. این برنامه دیگه باز طبق سالهای گذشته ما در موزه بریتانیا برنامه سالانمون رو داریم. این دفعه البته گذاشتیمش همین آخر هفته 21 و 22 مارچ و برنامه های ما الان مختلف شده چون بیشتر داریم روی عید نوروز تمرکز میکنیم. از ایران ما یه گروه خیمه شبازی آوردیم دیگه، تقریبا فکر کنم 3 تا موزیک مختلف داریم، خانم ویدا عدالت، آقای فریباز کیانی و ارکستر ژیرار هستن. برای بچه هم تخم مرغ رنگ زنی و ماهی رنگ زنی و دیگه هفت‌سین و برنامه های سرگرم کننده برای بچه ها داریم.
بله، خب شما موفق شدید که این جشن باستانی ایرانی ها رو در یک مرکز فرهنگی خیلی مهم بریتانیا برگزار کنید و این باعث افتخار ایرانی هاست البته.
بله، خیلی مردم خوشحالن از این بابت که ما خود نمایی کنیم توی موزه بریتانیا و مردم بیان، چه خارجی ها چه خود ایرانی ها، و بهشون خوش بگذره و ببینن سنت ما چیه.
همونطور که از خانم الغانیان شنیدید، در برنامه نوروزی بنیاد سحر جادوی ایران در موزه بریتانیا چند برنامه موسیقی نیز اجرا می شود. خانم ویدا عدالت، استاد سنتور، که به همراه گروه موسیقی سبا آهنگهای سنتی نوروزی ایران را معرفی می کند، درباره برنامه‌شان به رادیو فردا می گوید:
با عرض سلام و تبریک عید نوروز به همه شنوندگانتون، بله من شنبه و یه شنبه در بریتیش میوزیم برنامه دارم با دو تا دوستانم که گروه سبا رو گذاشتیم و قطعاتی رو از مرحوم سبا، استاد سبا و از خودم و چیزهای دیگه میزنم.
فریبرز کیانی، نوازنده تنبک و دیگر سازهای ایرانی که موسیقیدان و مدیر برنامه‌های موسیقی نیز هست، یکی دیگر از برنامه‌گذاران موسیقی نوروزی در موزه بریتانیا است. او به دو نمایشگاه آثار هنری و تاریخی ایران در موزه بریتانیا نیز اشاره می‌کند که در هفته‌های پیش گزارش‌هایی از آنها را از رادیو فردا شنیدید. فریبرز کیانی:
امسال برنامه‌هایی که جادوی ایران گذاشته تو بریتیش میوزیوم که در حال حاضر یک نمایشگاهی از آثار هنری دوران صفوی هم جا هستش.
بله، و یه نمایشگاه تختی.
بله، یعنی خیلی مناسبت داره که هم یک چیزای تاریخی رو از ایران اونجا دارن نشون میدن، همین هم که فرهنگ امروز ایران رو دارن نشون میدن. و به جز اون، نه تنها فرهنگ داخل ایران، یه مقدار فرهنگ ایرانیایی که اینجا زندگی میکنن رو نشون میدن. چون برجرد ما که اینجا هستیم، موسیقیمون ناخودآگاه در همجواری با موسیقی ملت‌های دیگه قرار میگیره و یک همسویی‌هایی به وجود میاد.
خب در موزه بریتانیا دو روز متوالی برنامه نوروزی برگزار میشه. شما چند برنامه دارید تا این دو روز؟
ما هم روز شنبه هم روز یک شنبه که برنامه هستش، هر روزی ما دو تا برنامه داریم که برنامه صبح با گروه پرواز هستش که ساعت 11 صبح، بعد یه برنامه هم داریم ساعت 2 بعد از ظهر که اون یک تنبوره و 20 تا دف که یه گروه دف که همینجا تو لندن تشکیل شده و برنامه بعد از ظهر عمدتاً دف نوازیه، برنامه صبح با این گروه پروازه. یعنی در مجموع تو این دو روزه ما 4 تا برنامه اونجا داریم. آرزوی سال خوب برای همه هموطنان، چه خارج چه داخل چه در هر جا که دنیا هستن. امیدوارم که سال خیلی خوبی برای همه باشه.
با گزارش نوروزی شهران طبری از لندن، در اینجا بهتره که به پیام‌های نوروزی چند شنونده گوش کنیم که بر روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
از برنامه خوبتون واقعا تشکر میکنم. این عید سعید باستانی را به تمام کارکنان رادیو فردا تبریک عرض میکنم و یادگار کورش کبیر را به شما تبریک عرض میکنم. دانش از کسما.
دستن در کاران رادیو فردا همتون دوست دارم. پیشا پیش عیدتون مبارک باشه. انشاءالله که سال خوبی برای شما و بقیه باشه، ما باشه. ما هم که طبق پارسال که گرفتیم امسال هم میگیریم، یه کمی هم هوای قدیمی ترام داشته باشید. قربونتون برم، خداحافظ.
الو سلام، من یه راننده هستم، از آلمان تماس میگیرم. برای شما و همچنین خانوادم که توی سال نو خوبی آرزو میکنم. خداحافظ.
سال نو را به شما و همه دنیا تا دنیا تبریک عرض نموده و سال خوبی و با سلامت و صحت به پایان برسه.
با سلام میخواستم خدمت کارکنان رادیو فردا تبریک عید نوروز رو بگم و از یکایی که شما تشکر کنم به خاطر برنامه های خوبی که برای ما اجرا میکنید. واقعا همه شما ها مثل خانواده ما میمونید. خدا نگهدار شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید همگاه با رادیو فردا تماس بگیرید و از طریق ایمیل، تلفن و اس ام اس درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 41 13. من هم از فرصت استفاده میکنم و سال نو رو تبریک عرض میکنم یک بار دیگه و سال 88 امیدوارم مثل این دو عدد یکسان و هم اندازه 8 در واقع سمبولی باشه برای برابری و تساوی و عدالت و امید که در این سال زنان ایران به برابری با نیمه دیگر جامعه برسند و همه در تساوی پا به پای هم زندگی کنیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.